تاریخ واقعی کمونیسم، ریموند لوتا.
ولی تصویر دیگری از برنامه اقتصادی شوروی ارائه شده است. میگویند این برنامه ای بود که بالایی ها به پایینی های جامعه تحمیل کرده بودند. لوتا: اولین برنامه 5 ساله در شوروی در 1928 آغاز شد. شعار این برنامه ما یک دنیای نوین میسازیم بود. میلیون ها کارگر و دهقان با این روحیه برانگیخته شده بودند. در کارخانه ها و روستاها مردم این برنامه را به بحث گذاشته بودند. از این صحبت می کردند که چه تغییری در زندگی مردم شوروی و مردم دنیا ایجاد می کند. در کنفرانس های کارخانه مردم درباره تجدید سازماندهی فرایند تولید صحبت می کردند. گروهی داوطلب ساختن راه آهن در مناطق بکر و دور از دسترس شدند و برخی داوطلب نوبت‌های طولانی کار. کارگران کارخانه‌های فولاد، سرودخوانان بر سر کار می‌رفتند. هرگز در طول تاریخ چنین بسیج گسترده‌ای از مردم برای دستیابی آگاهانه به اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی شده وجود نداشته است. و بگذارید دوباره بپرسم، در سایر نقاط دنیا چه اتفاقی در حال رخ دادن بود؟ اقتصاد سرمایه‌داری جهانی با نرخ بیکاری بین 20-50% در رکود بزرگ اوایل دهه 1930 به سر می برد. مردم در شهرهای بزرگ مثل نیویورک و برلین گرسنگی می کشیدند و اگر شما فیلم خوشه‌های خشم را ببینید، تصویری از کشاورزان خردپا در ایالات متحده در ثروتمندترین کشور دنیا دستتان می آید. به اتحاد شوروی برگردیم که تحول در کشاورزی را از سر می گذراند. کشاورزی شوروی در حال اشتراکی شدن بود. مبارزه در مناطق روستایی. سوال: کسانی که به اشتراکی سازی کشاورزی در شوروی اشاره می کنند، آن را به عنوان امری منفی تصور می کنند. لوتا: خب کاملا اشتباه می کنند. چنین تحولی پاسخگوی نیازها و تضادهای واقعی جامعه و نیز اوضاع جهانی آن دوره بود. لازم است دوباره به اوضاع کشور در جریان جنگ داخلی که قبلا در موردش حرف زدیم بازگردیم. جنگ داخلی باعث ویرانی های وحشتناک و جابجایی در اقتصاد و جامعه شده بود. اوضاع واقعا سخت بود. مردم در شهرها گرسنه بودند و چرخ صنعت به سختی میچرخید. دهقانان انگیزه هایی برای تولید و کشت و کار نداشتند، چون در طول جنگ دولت مجبور شده بود بخش زیادی از محصولات کشاورزی را به تغذیه شهرها و سربازان اختصاص بدهد. ضرورت بازسازی اقتصاد و افزایش تولید اقتصادی وجود داشت و سیستم حمل و نقل و مخابرات باید از نو ساخته می شد. رهبری انقلابی تصمیمات معینی گرفت که به نپ معروف شد. این تصمیمات شامل اجازه فعالیت مجدد بعضی بازارهای خصوصی و اشکالی از مالکیت و فعالیت سرمایه دارانه بود، در حالی که دولت سوسیالیستی کنترل بر صنایع بزرگ و بانکداری را همچنان در دست داشت. به سرمایه گذاران خارجی نیز اجازه ورود و سرمایه گذاری داده شده بود. این تصمیمات توسط لنین و رهبری انقلابی به عنوان یک درمان موقت به منظور احیای مجدد اقتصاد دیده می شد. ولی نپ در گذر زمان باعث بروز مشکلات جدید شد. در شهرهای شوروی کمبود خوراک وجود داشت، به ویژه آنکه جمعیت شهری در حال رشد بود. بعد از کسب قدرت در سال 1917، زمین‌ها در بین دهقانان دوباره تقسیم شده بود. اما طی سال‌های 1920 بخشی از دهقانان ثروتمند در اقتصاد روستا دست بالا را پیدا کردند. این را هم بگویم که اقتصاد کشاورزی کماکان اقتصادی خصوصی در دست زمینداران خرد بود. دهقانان مرفه که کولاک ها نامیده می شدند، زمین های وسیعی داشتند و توانسته بودند مالکیت بزرگتر خود نسبت به بقیه را تحکیم کنند. و نپ باعث قدرت گرفتن کسانی شده بود که بر آسیاب کردن و فروش گندم و جو و سرمایه پولی در مناطق روستایی حاکم بودند. اصطلاحی که برای این قشر استفاده می شد مردان نپ بود. قطبندی اجتماعی بین کولاک ها و دهقانان فقیر در حال شدت گرفتن بود. استالین و بقیه افراد رهبری احساس کردند که باید سریعاً در روستاها دست به ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی بزنند. این کار می توانست بارآوری تولید را بالا ببرد و کولاک ها را نیز محدود کند. به علاوه چنین اقدامی جریان پرولتریزه کردن دهقانان را نیز شدت می بخشید. تعداد بیشتری را روانه شهرها و مناطق صنعتی می کرد و از تنش بین جامعه نوین با دهقانان که کماکان وابسته به مالکیت خصوصی بودند می کاست. اشتراکی سازی یک جنبش عظیم اجتماعی بود که فقیرترین بخش کشاورزان را به مصابه پایگاه خود به حرکت درآورد، فعال کرد و برای درگیر کردن شمار بیشتری از افراد تا آنجا که امکان داشت تلاش کرد. کارگران متعهد و افراد داوطلب که از نواحی شهری برخواسته بودند به مناطق روستایی رفتند تا واحدهای اشتراکی را تشکیل دهند. هنرمندان، نویسندگان و سینماگران به خطوط اول جبهه رفتند تا داستان آنچه را که در حال وقوع بود بازگو کنند. کتابخانه‌های سیار در اختیار تیم‌های فعال در مزارع قرار گرفت. مزارع در بعضی از مناطق هر کدام محفل تئاتر خود را داشتند. دین، خرافه و سنت‌های خرف کننده به چالش گرفته شد. مردم چشم باز کردند و خود را با آنچه در کل جامعه در حال وقوع بود تطبیق دادند. آنان برنامه‌ها و تحولات سراسری را به بحث گذاشتند. زنانی که زندگیشان با سنت‌های ستمگرانه و قیود پدرسالارانه رقم می‌خورد، تراکتور راندند و به رهبران کلکتیوها تبدیل شدند. سوال: اما در برابر اشتراکی سازی مقاومت زیادی هم صورت گرفت؟ بله، این مسئله از یک طرف مربوط می شد به مبارزه طبقاتی در روستا. در آنجا کولاک ها و سایر نیروهایی که به طور سنتی از امتیازاتی برخوردار بودند، در برابر تحولات و نیروهای اجتماعی پشت این تحولات دست به مقاومت زدند و متشکل شدند. این جنبه عمده مقاومت بود. از طرف دیگر بعضی مقاومت ها هم رخ داد که به اشتباهات انجام شده ربط داشت. در دهه 1950 ما او مقالاتی منتشر کرد که در آنها در این حال که خصلت عظیم و بی‌سابقه اشتراکی سازی در شوروی را به رسمیت می شناخت، انتقاداتی جدی نیز از نحوه رفتار استالین در زمینه اشتراکی سازی انجام داد. این اشتباهات پیش از آن رخ داد که دهقانان تجربه تعاون با یکدیگر و کار جمعی در مزارع و استفاده جمعی از ابزار را به دست آورده باشند. یعنی برای ایجاد شناخت و حال و هوایی که دهقانان بتوانند آگاهانه تر به مالکیت کلکتیو اجتماعی دست یابند و اندازه کافی کار سیاسی و ایدئولوژیک انجام نشده بود. به علاوه دولت بیش از حد از مناطق روستایی غله گرفت و این باعث اعمال فشار غیر ضروری بر دهقانان و دامن زدن به نارضایتی آنان شد. تغییر شرایط و تغییر شیوه تفکر. سوال: اجازه بده، منظورت از کار ایدئولوژیک چیست؟ لوتا: منظورم این است که فقط کاری که مردم دارن انجام میدهند پرداخت و آن را تغییر داد، بلکه باید مردم را قانع کرد راه‌های جدید بیاندیشند. باید قوه ابتکار مردم را برانگیخت تا بر این اساس دنیا را متحول کنند. زندگی کشاورزان خرد باعث می شود که آنان در برابر یکدیگر قرار گیرند و این وضعیت طرز تفکرشان را شکل دهد. زندگیشان چگونه است؟ هر شخص قطع زمین خود را دارد و بقا یا عدم بقایش بستگی به تلاش‌های شخصی دارد. این مسئله او را در برابر سایرینی که رقیبش هستند قرار می دهد. گرایش استالین این بود که اگر شما بتوانید کشاورزی را مکانیزه و اشتراکی کنید، طرز تفکر مردم طبعاً عوض خواهد شد. اما کل این فرایند بسیار پیچیده تر از این حرف ها است و شما باید نه فقط برای متحول کردن آنچه مردم می اندیشند فعالیت کنید، بلکه باید حتی قبل از انقلاب و طی مراحل مختلف انقلاب برای چگونه اندیشیدن مردم نیز کار کرده باشید. همانطور که گفتم، این همان نکته ای است که ماو بر رویش انگشت گذاشت و باب آواکیان هم بر آن متکی شده و آن را در سنتز نوین به سطحی نوین ارتقا داده است. خب دوباره به استالین برگردیم. او تلاش می‌کرد مشکلات واقعی جامعه را حل کند و در شرایطی که اتحاد شوروی گرفتار محاصره بین المللی بود، می‌خواست چگونگی پیشروی و چگونگی پشت سر گذاشتن کشاورزی خصوصی را تبیین کند. اما برخورد وی تا حدی مکانیکی بود. همانطور که قبلا گفتم، استالین فکر می‌کرد ایجاد سطوح عالی‌تر مالکیت و مزارع بزرگتر که در آنها فناوری پیشرفته‌تری به کار گرفته می‌شود، مسئله اصلی و قلب مسئله است. او اهمیت کافی به بعد ایدئولوژیک نمی‌داد و نمی‌فهمید که ارزش‌ها و طرز تفکر مردم و رابطه‌ای که در جریان تولید و جامعه با یکدیگر دارند، باید تغییر کند و رهبری باید به این جور مسائل بپردازد. همین مشکل در برخورد به برنامه ریزی صنعتی هم وجود داشت. این دیدگاه مکانیکی وجود داشت که با تقویت صنایع سنگین سوسیالیستی میتوان شالوده مادی سوسیالیسم را تضمین کرد. اما ماو چندین سال بعد از این تجربه چنین گفت: مالکیت دولتی بر کارخانه ها و تعمیرگاه ها چه فایده ای دارد اگر ارزش های تعاونی شکل نگرفته باشد؟ تحول اقتصادی سوسیالیستی باید در جهت پر کردن شکاف های موجود میان صنعت و کشاورزی، کار فکری و کار بدنی، کارگران و دهقانان باشد. استالین تا حدی به مسئله حل تضادها توجه داشت، اما این را وظیفه فرعی نسبت به پیریزی شالوده صنعت و کشاورزی مدرن می دید. لحظه سرنوشت ساز. انقلاب در آلمان شکست می خورد و نازی ها به قدرت می رسند. سوال: تا جایی که من متوجه شدم، در سراسر روسیه در میانه دهه 1930 یک تمایل آشکار به سوی سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تر، البته اگر بخوایم از این واژه استفاده کنیم، وجود داشت. آیا این درست است؟ و اگر آری، چرا؟ لوتا: رهبری شوروی و توده‌های مردم، شرایطی که در آن انقلاب کردند، از آن دفاع کردند و آن را به پیش بردند را انتخاب نکردند. در میانه دهه 1930 انقلاب زیر ضربه حملات سنگینی بود و با شرایط نامساعد و خطرناک جهانی مواجه بود. ژاپن در 1931 به ایالت منچوری در مرزهای شرقی شوروی حمله کرد. در 1933 حزب نازی به رهبری هیتلر قدرت خود را در آلمان تحکیم کرد. همانطور که گفتم، رهبری شوروی انتظار داشت که انقلابی در آلمان رخ دهد، ولی رژیم نازی حزب کمونیست آلمان را در هم شکست و برنامه نظامی سازی آلمان را آغاز کرد. در همین زمان نیروهای طرفدار فاشیست ها در مجارستان، بلغارستان، رومانی و کشورهای بالتیک از جمله لهستان قدرتمند شدند. در اسپانیا وقتی که ژنرال فرانکو با حمایت فعال هیتلر و موسولینی خیزش علیه جمهوری اسپانیا را رهبری می کرد، قدرت‌های غربی بی تفاوت ایستادند. ژاپن و آلمان معاهده ضد شوروی امضا کردند. خطر روزافزون جنگ بین امپریالیست‌ها و احتمال حمله گسترده امپریالیست‌ها به اتحاد شوروی عمیقاً سیاست اقتصادی و اجتماعی اتحاد شوروی را شکل می‌داد. پرسش: خب اینها به چه معنایی بودند؟ لوتا: شبح جنگ در حال پدیدار شدن بود و در کنار همه چالش‌های اتحاد شوروی هیچ تجربه تاریخی از مواجهه با شرایطی در این بعد وجود نداشت. احتمال حمله تمام عیار آلمان امپریالیستی علیه شوروی وجود داشت. استالین و کادر رهبری شوروی با این مسئله به صورت معینی برخورد کردند. ارزیابی این بود که یک جهش بزرگ در مالکیت دولتی سوسیالیستی و پیشرفت نیروهای مولده وجود داشت و وقت آن بود که تمام نیروهای خود را وقف آماده سازی برای وقوع جنگ کنند. یک فشار برای نظم و انضباط و تولید بیشتر در حد ظرفیت تولید جنگی وجود داشت. تأکید زیادی بر اقدامات اداری، تشویق مادی مردم از طریق دادن پول بیشتر در قبال کار سخت‌تر و تکنیک‌های مدیریتی و تکنولوژیکی بود. به تجربیات پیشروی فرهنگی و اجتماعی دهه 1920 و اوایل دهه 1930 مهار زده شد. این تجارب به نظر بیگانه با وظایف عاجل تولیدی و سیاسی می آمدند و چنین تفسیر شد که صفوف گسترده کارگران و قشر تازه تحصیل کرده فنی که به دو رژیم حلقه زده بودند را از خود بیگانه می کرد. در برابر خطر روزافزون جنگ، متحد بودن یک امتیاز محسوب می شد و این متحد شدن حول نوعی میهن پرستی ملی شکل گرفت. اتحاد شوروی می کوشید تا یک جبهه متحد بین المللی علیه نیروهای فاشیست امپریالیست به وجود بیاورد. این تلاش مبارزات انقلابی در نقاط مختلف دنیا را تابع و حتی قربانی هدف دفاع از اتحاد شوروی کرد. رهبری شوروی دفاع از اتحاد شوروی را مساوی با منافع انقلاب جهانی می‌دید. این وضعیت و سیاست قامز و گیج کننده بود، زیرا در تضاد با خصلت عمده انقلاب قرار گرفت و در مقابل اهداف آن بود. انقلاب نیاز داشت در مقابل تهاجم و جنگی که می توانست کل موجودیت آن را نابود کند آماده شود. این مسئله واقعی و سرنوشت ساز بود، ولی رویکرد استالین به طور جدی اشتباه بود. اشتباه ها و عقبگرد ها. سوال: می توانید کمی این مسئله را بیشتر روشن کنید که آنها چگونه این چرخش را توجیه کردند؟ لوتا: خب من درباره گرایش استالین برای دیدن و تفسیر کردن اوضاع به صورت مکانیکی و ایستا صحبت کردم. روی کردی که تضادهای درون جوامع، فرایندها و افراد و در واقع درون هر چیزی را نمی‌بیند. مسائلی که شاید در سطح ظاهر عیان نباشند، ولی در واقع قوه محرکه تغییر در درون آن چیز هستند. مثلا یک تخم مرغ. شما فقط با نگاه کردن به پوسته آن نمی توانید ظرفیت تبدیل شدنش به یک مرغ را ببینید. یعنی رشد کردن و رشد کردن و نهایتاً پوسته را برای تبدیل شدن به یک جوجه شکستن و به یک چیز کاملا متفاوت تبدیل شدن. این طرز تفکر مکانیکی و ایستا آرام آرام به درون فهم استالین از سوسیالیسم خزید و آن را تغییر داد. درکی که معتقد بود از دولت سوسیالیستی در برابر حملاتی که فرارسیدن آن را می شد دید باید به هر قیمتی دفاع شود. چه بسیار چیزهایی تحت عنوان دفاع از سوسیالیسم مشروعیت پیدا کردند که در واقع خصلت سوسیالیستی دولت را نابود می کردند. برای مثال، استالین شروع به سازش کردن با بخش‌هایی از جامعه روسیه کرد که یا شدیداً مذهبی و سنتی بودند یا تمایلات عمیق میهن پرستانه داشتند و یا هر دو خصلت را داشتند. بله، از عمر جامعه جدید 15 سال می‌گذرد، ولی آنچه ما آموخته ایم این است که بخش‌های بزرگی از جامعه یک شبه از تفکرات قدیمی خود دست نمی‌کشند. پس این به معنای به حرکت درآوردن مبارزات ایدئولوژیک، اجرای برنامه‌های آموزشی و تبلیغ یک جهانبینی علمی در جامعه در کنار حفظ حقوق اجرای مناسک مذهبی است. ولی استالین مسائل را این گونه تفسیر کرد که شما باید با کلیسای ارتودکس روسی سازش کنید تا بتوانید در جبهه جنگ اتحاد قوی تری داشته باشید. مثال دیگر این بود که دولت از یک سری دستاوردها درباره حقوق زنان و همجنسگرایان عقب نشینی کرد. بعضی از پیشرفت‌های عظیم و بسیار پیشرو و منحصر به فرد در دنیای آن زمان مانند حق سقط جنین که من قبلاً درباره آن صحبت کردم باز پس گرفته شدند و خانواده سنتی ستوده شد و روابط سنتی دوباره تقویت شدند. این هم یک خطای بسیار جدی و هم یک نارسایی جدی در درک اهمیت روابط جنسیتی در دگرگون کردن کل جامعه بود و چنین مسائلی کمابیش از این درک ناشی شده بودند که خصلت سوسیالیستی جامعه تضمین شده بود و تنها کاری که باید انجام می شد دفاع کردن از آن بود. من به هیچ وجه نمی خواهم تهدیدی که اتحاد شوروی با آن مواجه بود را کوچک جلوه بدهم. استالین و افراد اطراف او اولین کسانی بودند که یک دولت سوسیالیستی را رهبری می کردند. آنها مسئولیت عظیم دفاع از آن را به عهده داشتند و بزرگترین ارتش دنیا پشت دروازه ها ایستاده و رهبر این ارتش به صراحت اعلام کرده بود که هدفش نابودی کشور سوسیالیستی است. و بگذارید که این را هم یادآوری کنیم که نازی‌ها تقریباً این تهدیدشان را عملی هم کردند و 26 میلیون نفر از مردم شوروی، بله 26 میلیون نفر را برای عملی کردن این تهدیدشان کشتند. من این نکات را بر نمی شمارم که این خطاها را مشروعیت ببخشم. اینها را می گویم تا بدانیم که استالین و رهبران شوروی واقعاً با چه مسائلی مواجه بودند و چه نوع فشاری بر روی آنها بود و ما در آینده چگونه در شرایط مشابه بهتر عمل کنیم. بدون وارد شدن به همه این مسائل باید بگویم این اهمیت کار باب آواکیان برای درک کل این تجربه، رویکرد وی و فرایندی که به ایجاد سنتز نوین کمونیسم منجر شد را نشان می دهد. سوال: درباره گولاک ها و اعدام ها چطور؟ وقتی شما اسم استالین را می آورید، این اولین چیزی است که مردم درباره آن شروع به صحبت می کنند. لوتا: وضعیت بین المللی که من تشریح کردم، جایی که حتی حیات اتحاد شوروی به موی بند بود، همچنین وضعیت تصفیه ها و سرکوب های اواخر دهه 1930 را هم تعیین می کرد. نگاه کنید، هنگامی که ما در مورد اشتباهات فاحش به معنای واقعی کلمه صحبت می کنیم، منظورمان بخشی از چیزهایی است که در طول دوره 1936 تا 1938 رخ داد. بسیاری از مردم بیگناه سرکوب شدند. مقامات اقتصادی، افسران نظامی، اعضای حزب که سالهای قبل ابراز مخالفتی کرده بودند یا دیگر افرادی که به عنوان منابع بالقوه مخالفت دیده می شدند، نظیر روشنفکران مورد سرکوب قرار گرفتند. حقوق اولیه مردم نقض شد و مردم بر اساس این نقض حقوق اعدام شدند. همانطور که گفتم، این خطاها فاحش بودند. در حال حاضر دو شیوه متضاد برای درک آنچه رخ داد وجود دارد و فقط یکی از این شیوه ها شما را به حقیقت می رساند. شما می توانید اعلام کنید که استالین یک هیولا بود، یک حاکم مستبد پارانوید که می خواست قدرت مطلق را به دست بیاورد و بحث را خاتمه بدهید. این خط حمله تاریخ پژوهان ضد کمونیست و مبلغین جنگ سرد است. یا اینکه شما می توانید یک رویکرد علمی برای فهم این لحظه از تاریخ انقلاب کمونیستی به کار بگیرید تا بفهمید که چه اتفاقی رخ داد و چرا. آن وقت شما نگاه می کنید به وضعیتی که استالین و رهبری شوروی در آن زمان واقعا از نظر حملات گسترده با آن مواجه بودند. نگاه می کنید به این واقعیت که بعضی گروه های ضد انقلاب و برخی عناصر در حزب و ارتش بودند که در چنین شرایطی با این یا آن نیروی امپریالیستی همکاری می کردند. سپس چارچوب هایی را که این رهبران برای درک و تحلیل کلیت این اوضاع به کار می بردند را بررسی می کنید و بعد ارزیابی می کنید که در مقابل چنین وضعیتی چه سیاستی را اتخاذ کردند. و اگر خطاهایی وجود داشت، همانطور که گفتم، بعضی از آنها خطاهای فاحشی بودند. شما می کوشید بفهمید که چه چیزی در درک و رویکرد آنها نسبت به این مشکلات موجود بود که به ارتکاب چنین خطاهایی راه گشود.